انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 11، 73 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. کلام خدا از خود خدا جدا نیست و ملاقات با کلام خدا چیزی شبیه به ملاقات با خود خداست. این سخن اگر از یک فرد عادی گفته شده باشه طبیعتاً یه مقدار باور و پذیرشش سخته، اما در روایتی رسول گرامی اسلام می‌فرمایند: الا من اشتاق الالله، هر کی مشتاق خداست، فلیستمع کلام الله، کلام خدا رو بشنوه. خدا اگر کسی باهاش ملاقات بکنه چی دریافت میکنه ازش؟ به اندازه عظمت خدا عشق و محبت. البته من متاسفم که این مقدار کلمه عشق و محبت انقدر به خاطر علاقه‌ای که مردم به این کلمه دارن زیادی استفاده شده که اصلا اون هیبتش ریخته. همه ذره محبت ها هم اسمشو میگذارن محبت، خوشم اومدم اسمش میشه محبت، هوسم اسمشو گذاشتن محبت. تو لونه مورچه یه لیوان آب بریزی میگه سونامی اومد، نمیدونم سیل همه دنیا رو گرفت، آخرالزمان شد. محبت های کم و ما وقتی اسمشو میذاریم عشق، اصلا دیگه عشق یخ میزنه. زشت این کلمه رو در مورد خدا استفاده کنیم. خدا در ارتباط با بهترین آدم ها وقتی وصف میفرماید اولش از محبت خودش صحبت میکنه. یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین الاخر. یه قومی رو در آخر زمان خواهم آورد که من اونا رو دوست دارم. عجیبه، یکی از پاداش‌ها و جزاهای مهم خدا در قرآن که کسی کمتر بهش توجه کرده دوستش دارم و دوستش ندارمه. ان الله لا یحب المسرفین، من دوست ندارم مسرفو. فداش بشم خدا فکر میکنه که البته خداها فکر نمی کنن معمولا، می دونید که، ولی حالا ما اینجوری فکر می کنیم که ما برامون خیلی اهمیت داره که خدا دوستمون داشته باشه یا نداشته باشه. نمی دونه که ما توی عالم خودمون اسیریم. البته خداها همه چیو می دونن. بازم این تعابیر ناقص منو شما سخت نگیرید. یا می خواد پاداش بده می فرماید ان الله یحب التوابین، من دوست دارم توابینو. همین واسه کفایت بکنه. من دوست دارم ان الله یحب الصابرین، من دوستشون دارم. منتها خداوند متعال محبتش پیچیده است، یه مقدار پنهانه. آدم باید این مقدار تلاش کنه، سطحی نباشه. میدونید در بین جانداران و بعی ها خیلی سطحی هن، بو میکنن هرچی بوی علف بده بخورن دیگه میخورن. تا حالا در تاریخ گفته نشده که هیچ ببعی علف رو برده باشه آزمایشگاه تجزیه کنه ببینه این عملیات فتوسنتز تو این علف چجوری صورت میگیره. ببعی ها دیگه به این تیکش کار ندارن، میگه بوی خوردن میده بخور برو دیگه، بقیهش کار نداشته باشه. ولی انسانی که موجود شکافنده است میره جلو. وقت عجیبه، انسان ها تو همه موضوعات شکافندن، میرن جلو، ذرات اتم رو میشکافن، هسته رو میشکافن، نانو تکنولوژی درست میکنن. نانو تکنولوژی فناوری فوق‌العاده است، عالم رو در آینده خواهد گرفت، ولی به معنویات که میرسن سطحی هم. میگم من باید همه چی رو همین روش بفهمم، همه چی رو از همین سطحش بفهمم. آخه تو کجای زندگیت اینقدر سطحی بوده؟ شما همین رو موکتی که الان نشستید، ابزار و امکاناتی که دارید، کدومش سطحی بوده؟ مگه اصل حجره؟ اصل سنگ؟ مگه اصل مفرق هم گذشته؟ اصل خیلی چیزا گذشته. یه الان کی با دیجیتال و کامپیوتر کار نمیکنه؟ تو به خود همین کامپیوتر خواستی برسی، چقدر تلاش کردی تا به این نقطه رسیدی؟ آخه چرا در ارتباط با امور معنوی دوست داری همین سطحش باشه؟ به خدا که میرسه میگه کو، محبتش کو، همین سطحش باید مثل بابایی ها من اینو بو کنم بفهمم. ملاقات خدا اگر کسی بخواد انجام بده، مشتاق خداست بیاد کلام خدا رو بشنوه. با کلام خدا ملاقات کنی، انگار خود خدا رو ملاقات کردی. علاقت کم کم به خداوند متعال زیاد خواهد شد. اخلاقش دستت میاد. زیاد که قرآن بخونیم حساسیت‌های خدا رو متوجه میشیم. به چیا حساسه؟ از چیا ناراحت میشه؟ اصلا چه جوری از هر ذره حرف زدنش آدم میتونه اخلاقش رو به دست بیاره؟ من یه زمانی کار میکردم، وقتی که یه کمی روانشناسی میخوندیم، یه کمی بحثای دیگه پیگیری میکردیم، علاقه شخصی میگفتم، بحث اخلاقی خصوصا میگفتیم که از نوشته هر کسی میشه اخلاقش رو فهمیم. بعد اومدیم با بچه ها کارگاه بگذاریم، مثلا از نوشته های صادق هدایت و نمیدونم از نوشته های کی، از نوشته های کی اسم نبرم، میشه فهمید روحیاتشون چجور روحیاتیه، چقدر آدم های دوگمی هن، چقدر آدم های بسته هن، چقدر آدم های بازی هن. از نوشته های جلال احمد روحیاتشون میشه فهمید. اومدم این کار رو بکنم، به خودم گفتم خب بنده خدا بیا برو از رو قرآن خدا رو بفهم. هیچ، اون کارمون نیمه کاره موند و اومدیم رفتیم ببینیم که آیا میفهمیم یا نه. واقعا فرصت عجیبیه تو قرآن، وقتی آدم آیه های قرآن رو مرور میکنه میتونه خدا رو بشناسه، خدا رو ملاقات کنه، خدا رو حس کنه. و شما مطمئن باشید وقتی آدم خدا رو ملاقات بکنه هیچی جز محبت نمیبینه. به اندازه یه خدا محبت، نه بنزه یه عالم، یه عالم کوچیکه، به اندازه یه خدا محبت میبینه. البته یکی از اسماء حضرت حق این استش که ودوده، یکی از اسماء حضرت حق حبیبه، یکی از اسماء حضرت حق اینه که رفیقه. اصلا محبت اسم خداست، حقیقت خداست، بنده تعبیر نمی کنم. و شما می دونید اسماء خدا حالتهای خدا نیستن، با ذات خدا یکی هن. اسماء خدا همشون با همدیگه یکی هن. یعنی یه دونه قدرت نداره، یه دونه محبت داره، محبت و قدرتش یکیه. یه دونه علم نداره، یه دونه نمیدونم خالقیت داشته باشه، یه دونه چی داشته باشه، نه هم جدا، همه صفاتش با هم یکی هم. لذا شما میتونید بگید من وقتی که خدا رو میبینم، ببینم همه خدا را محبت میبینم. وقت شما تو این دنیا بناست چی تجربه کنید؟ تو این دنیاست بناست این محبت ها رو بچشیم، ما شیرینی محبت رو بچشیم. چقدر محبت خوبه، همه ما میفهمیم، همه اهل عالم میفهمن محبت خوبه. بعد که چیکار میشه؟ اینو آیه بشه که اون طرف رو ببینیم، که ببینیم طرف خدا چه خبره. هر چی شیرینی تو عالم هست اون طرف رو میخواد نشون بده. لذا قرائت قرآن یعنی اشتیاق به ملاقات خدا پیدا کردن و به این اشتیاق دامن زدن و به این اشتیاق پاسخ دادن. و در واقع در یک کلمه ملاقات قرآن، قرائت قرآن یعنی دیدن خدا. خب اینجا یه نکته ای ازش میخوام استفاده کنم و اون این که شما خواهش میکنم این قرآن رو به عنوان یه متن مرور نکنید، به عنوان سخن خدا مرور کنید. مثال براتون بزنم، آخه ما هم باید با قرآن به عنوان سخن خدا ارتباط برقرار کنیم که معناش بشه یعنی به اصطلاح ملاقات خدا. مثال بزنم، مثال خیلی کمک میکنه. البته مثال با یه مقدمه این شروع میکنم. یه جوان بسیار مذهبی حالا خوبی که من نمیشناسمش، ولی خانوادهشون که زنگ زده بودن به ما میگفتن ایشون همیشه تو جلسات شما هست و تو شهر قم. گفتیم خب چی شده؟ گفتن که ما میخواییم برای جهیزیه یا برای خونه خودشون، یعنی عروسومات مثل که ازدواج هم کرده بودن، مبل بخریم. میگه مبل غربیه، من نمیارم تو خونه. بعد حرفش که هم قبول هم نمی کنه، ولی ما میدونیم ایشون شما رو قبول داره. شما بهشون بگید که مثلا گفته اگه فلانی بگه، بحث شد سر اینکه مبل خوبه یا نه، گفته اگه فلانی بگه من قبول میکنم. من فلانی مثلا تحلیلاشو اینجوری، نه اینکه مقلد بنده باشه، یا مثلا ما رابطه مرید مرادی که اصلا با هیچ کی نداریم، همه هم میدونن ما خودمون شاگردیم، ولی مثلا گفته بود حتما فلانی از این جایی بررسیشو کرده. من بهشون گفتم الان نیازی نیست خودش زنگ بزنه، شما از طرف من میگید که مبل بخرن، اشکالی نداره، خوبه، منتها خیلی لطف میکنن اگه ایرانیشو بخرن دیگه، همین فوقش. بعد سند من برای اینکه مبل خوبه، غیر از اینکه به اصطلاح پا براش مفیده و اینا، اینه که حضرت امام وقتی تو خونهشون مبل آورده بودن به خاطر پا دردشون که بشینن رو مبل، وقتی که نشستن رو مبل گفتن چیز خوبیه. خب مشکلشون حل شد. خب این مشکل جلسه ما هم الان حل شد یا نه با این مثال؟ الان من گفتم حضرت امام گفتن چیز خوبیه، دوستان یه لبخندی زدن. این لبخند معناش چی بود؟ کلمه چیز خوبیه کلمه ویژه‌ایه؟ بگید نه، کارمون زودتر راه میفته. بگید نه، کلمه چیز خوبیه، چیز خوبیه کلمه ساده ایه، ولی وقتی که این کلمه از امام در مورد مبل با شخصیتی که از امام سراغ بریم، مثلا اعتنا به خیلی چیزا نداره، مثلا دنیا و اینا، یه دفعه برای ما ممکنه همین یه ذره یه بودی از ابعاد امام آشکار بکنه. مثلا من از کنار مبل رد بشم میگم چیز خوبیه، هیچ کی هیچ طورش نمیشه، آقا گفتن چیز خوبیه، معلومه چیز خوبیه. یا دیگه رو دیوار بنویسن مبل چیز خوبیه، در شما حسی ایجاد میکنه؟ ولی امام گفت مبل چیز خوبیه. حالا این کلماتو و ربک اعلم و به من فی السماوات والارض، پروردگار تو داناتر است به آسمان ها و زمین، این رو به عنوان کلام خدا بشنوید فرق میکنه با اینکه همینجوری یه نفر بهتون بگه ببین خدا داناتره. هیچ اتفاقی نمیفته. دقت فرمودم دوستان من که یه دفعه آدم نگاه بکنه. مثلا من یه خاطره دیگه از امام به شما بگم، این اتفاقی که تو تمام زندگی های ما میفته، اصلا ما خودمون داریم اینو، ولی از امام برامون معنا داره. اون خاطره چیه؟ من یه بار شنیدم که حضرت امام داشتن میرفتن حسین جماران، گاهی از اوقات آینه گیرشون نمیومده، یادم دست نبوده ببینن محاسنشون رو، برمیگشتن با حاجی احمد آقا میگفتن محاسن من مرتبه، چون میدونی کسانی که محاسنشون بلند میشه ممکنه به هم ریختگی باشه و متوجه نشن دیگه، محاسن من مرتبه. من یه دفعه میخوب شدم همین سالهای اخیر، با اینکه این شخصیت رو از امام میدونستم، من خودم بالا منبر گفته بودم که امام شلواری که تو منزل میپوشن اتو میکنن، اینقدر آدم مرتبی هستن. از همحجره ایشون، از نوه همحجره ایشون که از دنیا رفتن، یک روحانی جلیل القدری بودن ایشون که اهل ساوه هم بودن، ایشون گفته بودن من هیچ وقت امام رو بدون جوراب ندیدم. صبح بلند می شدن گت کرده، به قول سربازا گت کرده، خیلی مرتب. امام شلخته مثلا یادم نمیاد تو دوران جوانی، با اینکه من اینا رو می دونستم، ولی همین تیکه که ایشون یه دفعه بر می گرده و می فرماد چی؟ حاصلم محاصل من خوبه. کی کسی اینو میگه که من به خدا قسم اینو در مورد امام معتقدم که به شهید بهشتی یه بار فرموده بودن که تمام این مردم که الان درود بر فلانی میگن برگردن مرگ بر فلانی بگن حال من عوض نمیشه. اینقدر پیراسته بودن از اینکه مردم بهش توجه کنن، وظیفه‌شو داره انجام میده، باید مرتب باشه میشه مردم. خب ببینید این کار رو همه ما میکنیم، اون حرفو خیلی از ماها میزنیم، ولی یه دفعه میگن امام این کارو کرد، تمام جزئیاتش برامون ارزش پیدا میکنه، حس پیدا میکنه، حال پیدا میکنه، حاله ای از ویژگی ها و معانی دورشو خواهد گرفت، حاصله های معرفتی ما رو نسبت به حضرت امام تکمیل میکنه، انگار فکر میکنیم چهره شفافتری از امام رو دیدیم. همین دو سه تا خاطره چهره امام رو برای شما شفافتر نکرد؟ بله، امشب زود شروع کردیم دیگه، باید پاسخ نگیریم دیگه، انصافا شفافتر نمی کنه؟ من یکی دو تا نکته دیگه از امام بگم، چون این چهره امام بازم شفافتر نمیشه. یه نفر اومد بعد از انقلاب به حضرت امام فرمود که همه این قاضی ها رو باید بریزیم دور چون عدالت ندارن. بعد امام هم گفت از کجا میدونید شما عدالت ندارن؟ حالا خوباشون نگرده، تا قاضی بوده زمان طاغوت الانم بلده. وقتی اینا گفته بودن که یک نفر اونجا توی جلسه گفته بوده که مثلا اینا محاسنشون رو با تیغ میزنن، امام هم خوب بزنه. گفت امام آقا شما خودت فتوات اینه، امام هم شاید به فتوای کس دیگه دارن عمل میکنن. آقا هی ایشون گفته بوده، هی امام دفاع کرده، این کسی که ریش تیغ میزنه. من نمیخوام حالا چیزی رو تردیش کنم ما، ولی امام چه برخوردی دارن؟ حالا دیگه من از این جلوترم خیلی چیزا دارم که نمیخوام از امام بگم. امام چقدر آدم جالبیه، هرچی خاطره میشنوی هرچی کلمه. خب این نفر تو خیابونم ممکنه بگه آقا ایشون شاید حل کرده مسئله رو برای خودش، ها؟ ولی این برای ما هیچ ارزشی نداره. امام که میگه این دفعه ارزش پیدا میکنه. ما داریم کلمات خدا رو میشنویم. نگو بعضی از عبارات قرآن ظاهرن ساده است. البته خوب ممنونتم، نوکرتم هستم، اگه بچه با ادب و با معرفتی هستی میگی ظاهرن ساده است، خود احتمال میدی باطنش هزار تا معنی داشته باشه، ولی این چون حرف خداست یه دفعه عجیب جلوه میکنه. یکی از آیات قرآن که من وقتی داشتم میخوندم همجوری موندم، خدا چه جالب حرف میزنه. میدونید خدا خیلی راحت، خیلی صمیمی، خیلی صادقانه، خیلی دقیق. خدا ببخشید من دارم وصف میکنم قرآن تو رو، خیلی بد کاری میکردم ولی میخوام ادامه بدم. خیلی حساب شده، خیلی حساب شده حرف میزنه. یه وقتایی یه توضیحاتی میده که از توضیحات زیادیش تعجب میکنی، کلی حساب توشه. یه وقتایی اینقدر به اجمال صحبت میکنه که با اجمال کلی حرف میخواد بزنه. یه وقت اینقدر محکم صحبت میکنه آدم میترسونه. یه وقت اینقدر خودمونی و راحت صحبت میکنه آدم میخواد خدا رو بغل بگیره، ماشش بکنه، بگه وای خدا چقدر شیرینی. یه وقت یه جوری صحبت میکنه ما اصلا هیچی نمیفهمیم، یه وقت همش هم حساب شده است، همش هم یه ویژگی هایی داره. بابا قرائت قرآن ملاقات خداست. شما این خدا رو میخواید باش ارتباط برقرار کنید، قرآن بخونید. همین آیه ای که الان مقابل دیدگان بینور ماست، من دو تا آیه پشت سر هم میخونم برای شما. این دو تا آیه این چه طرز حرف زدنیه؟ و قالو اعدا کنا اضامن و رفاتن اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا. و اونا کافران اینجوری میگن. حالا آیه قبلیش هم داره که بازم اونم عبارت جالبیه ولی کوتاه میکنیم. کافران به معاد میگن آیا ما چون استخوان پوسیده ای شویم؟ اعزا بله اعنا لمبعوثون خلقا جدیدا، آیا ما دوباره مبعوث میشیم با یه خلق جدید؟ جواب خدا رو آماده اید بشنوید. قل کونو حجارتن او حدیدا، او برید بشید سنگ بشید، برید آهن بشید، او آهن بشو، آهن قلب سنگ. تعبیرهای قرآن میخواد اینکه تحقیر کنه. خیلی راحت، خیلی خودمونی. سنگی یعنی عقلت پاره سنگ برمیداره. الان این ضرب المثل شو عقلت پاره سنگ برمیداره. اصلش اینجاست. قل کونو حجارتن او حدیدا، برو سنگ باش، برو آهن باش، برو برو نفهم. چقدر راحت و صمیمی خدا صحبت میکنه. خیلی جاهای قرآن میشه شوخ بودن خدا رو دید. میفرماید که پیامبر به تو میگن که ما منتظریم قیامت بیاد، بهشون بگو انا معکم من المنتظرین، اینجور که یادمه، منم با شما صبر میکنم، حالا با هم صبر میکنم. این فارسیش میشه باش تا علف زیر پات صبر شه. الان ببینید چقدر اون جمله فارسیمون، تیکی کلام فارسیمون راحت ارتباط باش برقرار کردیم، چون فقط زبان عربی باش ارتباط برقرار نمی کنیم. با زبان عربی ارتباط برقرار کنیم. خدا خیلی شوخه. زر هم ولشون کن، بذار تو آب و حوض خودشون قرط بخورن، در این بازی خودشون باشن. من یه لطیفه میگم، این لطیفه خودم حس میکنم این لطیفه رو من از قرآن گرفتم. این که بهش گفتم آبو بیار بالا بخور، طرف گفت برای چی؟ گفت اینجا عقلت کم میشه سرتو میبری پایین. گفت عقل چی هست؟ گفت بخور راحت باش، با تو نبودم. خدا خیلی جا تو قرآن برای راحت باش، تو باش، تو خیلی صریح و صمیمی. یعنی یقه آدمو میگیره در ارتباط برقرار کردن، میگیره اصلا آدمو. بذارید من یه نکاتی رو درباره بحث اینه که بحث این است که فرمود هر کی مشتاق خداست قرآن بخونه. آقا با کلام قرآن، عبارت ناسوابیه، من میگم شخصیت خدا رو به دست میاریم. شخصیت چیزی که در مورد انسان، ویژگی های انسان میگن، ولی خدا رو آدم به دست میاره. آخه بعضیا خیلی اشتباه در مورد خدا فکر میکنن، فکر میکنن خدا خیلی التماسشون داره میکنه. اصلا خدا التماس نمیکنه. تازه میری التماس بکنی میگه التماس نکن. دیدی اون سریاله رو؟ التماس نکن. خود خدا رو باهاش مرتبط بشی دلتو میبره، دل تو سینه تو باقی نخواهد گذاشت، دلتو خالی میکنه گاهی از اوقات، همچین میترسونه دیگه اصلا نمیتونی گناه بکنی. گاهی اینقدر خدا راحت منت به آدم میگذاره، آدم چیز میشه، اوج دیگه پیدا نمیکنه. این احسنتم احسنتم لانفسکم، کار خوب بکن بر خود کار خوب کردی، و این اسعتم فلاح ها، بدی هم کن بر خود کردی. ارتباط با قرآن در مرتبه اولش اینقدر جالبه که من خیلی از آیه های قرآن رو برای مؤمنین میخونم، میگن حاج آقا این آیه واقعا چیزه تو قرآنه؟ یه بار به یکی از دانشجوهای هنر گفتم که تو رو خدا بیا این پایان نامت رو، گرافیست بود، خط کار میکرد و گرافیک و اینا، گفتم بیا پایان نامت رو آیه های غریب قرآن قرار بده. اسمش گذاشت آیه های غریب. بعد پوستر درست کرد از آیه های غریب قرآن، بعد گفت خب شما آیه های غریب قرآن رو من معرفی کن. بعد بهش یکی از آیه هایی که پیشنهاد کردم، من نشستم یه آیه هایی رو پیشنهاد کردم همینجوری که تو حفظم بود، ولی حافظم بود، حالا دیگه فرصت نشد به تحقیق کامل. خودم اینا رو مردم بزنن روی در و دیوار. یکی از این آیه ها اینه: ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه. خدا دو دل توی سینه قرار نداده، خدا دو تا دل توی یه دونه سینه قرار نداده. آدم ها فقط میتونن یه چیز رو دوست داشته باشن. چقدر رازه. تو 100 تا چیز رو دوست داری، همش به خاطر خودت دوست داری. اگه عاشق کسی بشی، همه چیز رو به خاطر او دوست داری، خودت هم باید به خاطر او دوست داشته باشی. زینب کبرا اینجور که نقل میکنه، نشسته بود رو پای بابا، صدا زد: بابا منو دوست داری؟ آره دخترم. مامانو دوست داری؟ آره عزیزم. حسینو دوست داری؟ حسنمو دوست داری؟ آره. رسول خدا رو دوست داری؟ آره. خدا رو هم دوست داری؟ بله. بس صدا زد: بابا مگه توی سینه چند تا دل جا میگه؟ تو چجوری میتونی چند نفر رو دوست داشته باشی؟ وقت نوازش کرد دخترش رو، فرمود: دخترم من یه نفر رو دوست دارم، اونم خداست، شما رو به خاطر خدا دوست دارم. و حال شد. ما جعل الله له رجل من قلبین فی جوفه. یا در آیه دیگری که من همیشه این آیه رو یادم میره بخون، یعنی عبارتش رو گاهی اشتباه میکنم، علیس الله به کافن عبده، درست خوندم؟ آیا خدا برای بندش کافی نیست؟ آیا خدا برای بنده کافی؟ آقا چه سوال قشنگیه. علیس الله به کافن عبده، آیا خدا کافی نیست برای بنده خودش؟ تو دیگه نگران چی هستی؟ علیس الله به کافن عبده. خیلی قرآن امواج عجیبی داره. یه امواجی میفرسته که گوشه هایی رو، همونجوری که من چند تا خاطره از حضرت امام گفتم، شما یه گوشه هایی میاد تو ذهنتون، یه دفعه یه چهره خیلی شفافی از امام پیدا کردید، یه دفعه یه چهره شفافی. من الان یه خاطره از امام حسین بگم، اونایی که نشنیده بودن، نشنیده باشن، حتما نظرشون به امام حسین جالب میشه، شفاف میشه، احساس میکنن این آقای نازنین رو بهتر شناختن. یکی دو تا خاطره بگم. یه خاطره از امام حسین. اومدن دیدن خونه امام حسین پشتی گذاشته پردای قشنگ. گفتن یا ابا عبدالله، بابات اینجوری زندگی نمیکرد. البته شما میدونید که چرا زندگی ائمه هدی از امیرالمومنین بهتر بود. چون امیرالمومنین رئیس یه جامعه‌ای بود که اکثرا فقیر بودن، ائمه هدی رئیس جامعه اصلا نبودن، امام بودن. البته مردم به عنوان ریاست اجتماعی اون را نمیپذیرفتن، حکمش فرق میکنه، بعدش هم جامعه دیگه اونقدر فقیر نبود. اما پرسیدن امام حسین چی جواب داده باشن خوبه، فرمودن خانومم از پول خودش دوست داشت بخره، من گفتم بخره. گفت مهریه‌مو بده، من میخوام این چیزا رو بخرم تو اتاق بذارم. مثلا خود دوست داری بذار. دوست داشته خانممو داشته. جواب ویژه است، درسته؟ یه گوشه های ویژه است. امام حسین علیه السلام، امام حسن مجتبی علیه السلام گاهی نگاه میکرد گریه میکرد. تو رو خدا نگاه کنید این گوشه رو، این گوشه ای که یک اقیانوس، یک کهکشان پر از ذراتیه که هر ذرهش یک منظومه شمسیه. امام حسن مجتبی فرمود داداشم چه گریه میکنی؟ عشق میریزی چرا من دل نگاه میکنی؟ چی شده؟ پرزه میداشت که داداشم یاد اون لحظه میفتم که جگر شما مسموم میشه، نمیتونم طاقت بیارم. امام حسین هم چی؟ آقای نازنین دل نازکی. بعد امام حسن مجتبی آرومش میگن آقا عزیزم تو خودت کربلا داری، حالا به تعبیر من باید برای تو چی کار کنم؟ گوشه ها رو میبینی، چهره امام حسین شفافتر میشه. قرآن بخونید، بذارید چهره، نمیتونید با یک کسانی قرآن بخونید، یک کسانی بیان برای شما قرآن بخونن، بعد شما با اونا قرآن بخونید. و بعضی وقتا آدم خودش میخونه نمیگیره نکته ها رو، نکته سنجی هم چه تفسیر میخواد. باید فراغت یک، من دارم برای شما آمادگی ایجاد میکنم، برید قرآن رو مطالعه کنید. بعد که مطالعه کردید تو دلتون میشینه، بعد مثل یک ترانه ای ترنم کنید، زمزمه کنید، باهاش لذت ببرید ازش. من خدا رو، شما خدا رو چجوری میبینید؟ البته اول صحبت عرض کردم که خدا چیزی جز محبت نیست، بنابر این که همه اسماء و ذاتش یکی هستن، یعنی هرچی هست همش رو میتونی اسمشو بگذاری محبت. خب به زبان فارسی من میخوام خدا رو ترسیم کنم برای اینکه بچه‌م متوجه بشه، میگم خدا اینقدر دل نازکه، اینقدر مامانیه، اینقدر لطیفه، اینقدر. مثلا بعضی وقتا تو قرآن میخواد مجازات کنه، من این رو به شما هدیه میکنم، شبهای ماه رمضان تا صبح با این آیه قرآن گریه کنی. میفرماید اون آدم بدا وقتی بیان روز قیامت میدونید چی کارشون میکنن؟ باهاشون حرف نمیزنن، لا یکلمهم الله، باهاشون حرف نمیزنن، برو من باهات صحبت نمیکنم. میدونید این چه غمیه؟ یه کسی بگیره تا صبح قیامت گریه میکنه، خدای با من حرف بزنی اونجا؟ آقا به تو که نگفتم با تو صحبت نمی کنم. باشه من دلم گرفت و گفتی با کسی، با بعضی ها حرف نمی زنیم روز قیامت. بعدش می فرماید که نگاهشون هم نمی کنم، بهشون نگاه نمی کنم روز قیامت، اصلا نگاه نمی کنم. از این بدتر میشه؟ لذا در اول مناجات شعبانی امیرالمومنین عرضه می دارد اقبل علیه ازا ناجی توک، خدایا رو تو بکن به من وقتی دارم باد حرف می زنم. انگار یه خبری می خواد بده از اون لحظه ای که خدا روشو از خیلی ها بر می گردونه. خدا خیلی لطیف در مورد خودش صحبت می کنه. رفقا ولی خواهش می کنم اون بحثای شبای قبل یادتون نره، با من اون بحثا رو میخوام برگردم. اون بحث چی بود؟ کبریایی خدا. اینا همش شرطش اینه که اول خدا خیلی بزرگ بشه برات، بعد لطیف بشه. بزرگ نباشه لطیف بشه بهش بی احترامی میکنی، میگی ای چه جالب، بعد میگی میخوابی. جالب؟ ببینید قل کونو حجارتن او حدیدا، بهشون بگو اینی که آخه این همه حرف بی ربط میزنه، خبش بگو برو سنگ باش یا آهن باش، او خلقن مماگک برو فی صدور کن، یا هر چیزی که دلت خواست از همون چیزی که تو سینته باش. چی جا قاطی کرد قایم کرد تو سینت؟ چی تو سینت؟ آهن سنگ چیه؟ هر چی هست همون باش. و قلب سنگ، تو اینقدر بی احساسی، فطرتت به تو نگفت که این حرف چه حرف بی ربطیه میزنی؟ تو یه کجای دیگه خیلی خدا، نمیدونم این کلمه رو استفاده بکنم یا نه، رندانه صحبت میکنه تو قرآن، فوق‌العاده زیرکانه، فوق‌العاده هوش. خب بله، رندی و هوش و ذکاوت همین رو خدا خلق کرده. پس یقولون من یعیدنا، اصلا جوابشون نداد، نکنه جوابشون نداد. اما برید سنگ باشید، حالا چی بگیم؟ بابا این داستان حرف مفت میزنه، جواب نداره که. بعد ادامه میده خدا، میفرماد بعد از این که میگن آیا ما زنده میشیم، بعدش میگن که من یعیدنا، حالا کی ما رو بر میگردونه؟ اینجا یک کمی انگار خدا میخواد جواب بده. قل الذی فطرکم اول مره، اون کسی که
اولین بار شما را آفرید. به خدا قسم تنین این کلمه رو آدم ببینه میمیره. قل الذی فطرکم، اون کسی که شما رو خلق کرد، ساخت اولین بار. فسینقضون الیک رؤوسهم، این چقدر تصویرای دقیق میکشه، نقاشی میکنه. اصلا بعضی وقتا آدم احساس میکنه خدا فیلمنامه نوشته. تو فیلمنامه نمیگن فلانی پاسخ داد، میگن فلانی در حالی که کلش اینجوری تکون میداد پاسخ داد. گاهی اصلا خدا اینجوری کرد، تصویر سازی میکنه. بعد که اینو بهشون میگی کلشونو میارن چیکار میکنن؟ کلشونو میارن به سمت تو. فسینقضون الیک رؤوسهم و یقولون، کلشونو میارن جلو، میگن که کی میخواد ما رو برگردونه؟ خدایا عزیز من فدا دوید، تو به کله جلو آوردنش رو چی کار داری؟ میگه آخه نگاه کن کله جلو آورده جلو، میگه کی؟ من ترجمه کردم ها. کلشونو میارن جلو یا میندازن زمین، به سمت زمین، مثلا انگار مثلا به طرف یه چیزی گفتی، طرف
کیه؟
یعنی تا حالا سرش بلند بود یه حرف مفتی میزد، انگار تو جواباشونو دادی، بعد اینا قانع شدن یا گیر کردن، کلشونو میندازن پایین یا میارن به سمت تو، میگن که متا هو، کی بارو برمیگردونه؟ شوخ بودن خدا رو نگاه کنید. قل عسى ان یکون قریبا، شاید همین نزدیکی ها باشه. جواب رو میبینی؟ اصلا قرآن خشک نیست. احساس صمیمیت میکنه آدم با خدا، قشنگ حرف میزنه. یکی از خب خیلی نمیدونم حدیث نفس کردن بده. من میگن که آقا تو چرا خودمونی صحبت میکنی؟ میگم خب من چیکار کنم، من با همین زبان از مامانم فارسی یاد گرفتم، بعد این زبانیه که همه مردم با همدیگه دارن حرف میزنن، خدا هم تو قرآن خودمونی صحبت کرده. بعد یه جایی خودمونی قرآن رو که بسشون نمونه میبرم، میگم یعنی چی؟
نه شما باید علمایی صحبت کن.
علمایی یعنی چی؟ من یه سری بگم بچه‌م نفهمه، مثل اون حرفی که همیشه میزنم. یکی از طلبه ها سنش هم خیلی کمتر از بنده بود، حالا سنم این جهت میگم که حالا یه ذره ریش سفیدی احترام مثلا اینو این حرف ها اینم، حالا هرچند آدم نفهمی مثل من زیاد احترام نداره، تقریبا داشت من میزد. تو سبحان الله رو شنیدم یه جایی ترجمه کردی خدا نازه. گفتم که من اشتباه کردم. نه آخه چرا بله میگرد اگر رو ما راحت کنیم، خب ما اشتباه کردیم گفتیم خدا نازه. براسته چه لغتی؟ براسته چی؟ گفتم بابا من رفتم گفتم بچه‌م اومد خونه، خدا شاهده بچه من ابتدایی بود. گفت بابا خدا منزه هست یعنی چی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت معلمم میگه سبحان الله یعنی خدا منزه هست. تا حالا بچه‌م نپرسه بود سبحان الله یعنی چی؟ انگار خودش حس میکرد سبحان الله انگار یه حرف خوبیه تو مایه های دمتگرم و اینا. حس کرده بود دیگه، از استعمالش احساس میکنه یه چیزی، انگار نوکر تهم، انگار ایناست. هی ما میریم سجده میریم، ولی منزه هست و از معلم شنیده بوده گیر کرده بوده. من تا حالا این کلمه رو نشنیده بودم. این کلمه رو کجاها استفاده میکنم؟ خب من به بچه‌م چی بگم؟ مامانش تمیز شده هیچ وقت بهش نگفته تو منزه شدی. فرزندم تو منزهی. نگفته بهش. اصلا نمیفهمه منزه هستن چی. اما مجبوریم مگه یه جوری حرف بزنیم که این نفهمه؟ میگن محقق داماد اهل فلسفه بود، از دنیا رفته بود، حالا دیگه نمیدونم امشب چه اینجوری شده جلسه ما. از دنیا رفته بود اونجا پرسیدن من ربک، اونم به اصطلاحات یونانی فلسفی جواب داده بود استقصن فوق استقصات، ملائکه به هم نگاه کرده بود نفهمیده بود از چی میگه، خواستن عذاب کنن خدا صدا زده بلش کنید. تو دنیا هم یه حرفایی میزن ما نمیفهمیده خدا بود. خب خدا بله قرآن اینقدر قشنگ صحبت میکنه میگه بابا این بچه من مامانش میخواد بگه چقدر تمیز شدی پاک، بخواد تو نوشته پاک و منزه از خدا، پاک شد مال چیز نجس ما استفاده میکنیم، این پاک شد بابا برو تو ذهن بچه ابتدایی من آقا پاک شدین این پاکه، حتی برای چیزایی که کثیف بوده تمیز میشن میگیم تمیز، نجس باشه تمیز، خب پاک و در صورت خدا میگه یه دفعه گیر پاش میکنه میگه این چی کلمه سطح پایینیه، منزه هستم که اصلا نفهمیده، فقط تمیز میشه همون در میگه آخه ناز شدی یا بگم صبح به بچه هم گفتم آقا یعنی خدای تو چقدر نازی، سبحان الله یعنی خدای تو چقدر نازی، گو ای چقدر قشنگه، خب من به بعد زیادی نمیگم، خلاص شد رفت کلمه ناز نه تنها به قدر عقوله بلکه هر پیغمبری رو به زبان قومش ما فرستادیم. یکی از مراجع اعظام تقلید خدا رحمتشون بکنه خدمتشون رسیده بودم، فرمودن که شما مواظب باشید این جلسات مداح محور نشه، مداحی هم خوبه و اینا ولی بالاخره روحانیت، گفتم حاج آقا بعضی از ما طلبه ها مثل درس خارج شما میریم برای مردم سخن نمی کنیم، ایشون یه لحن مخصوصی هم داشت بزرگوار، ایشون خندش گرفت من وقتی بهش گفتم بعضی از طلبه ها مثل لحن درس خارج شما میرن سخن، من خودش خندش گرفت گفت نه اینجوری نباید صحبت کرد. بعد ایشون میفرمود حضرت آیت الله العظما بروجردی من خودم شاهد بودم که کل گلستان سعدی رو حاشیه زده بود، اینقدر مسلط بوده بگو یعنی نظر داده بود سعدی اینجا رو اینجوری میگفت قشنگ‌تر بود. حضرت آیت الله العظما بروجردی اون مرجع تقلید عارف بزرگوار که میفرمودن من جوونیام میفهمیدم ملائکه شب با ملائکه روز جاشون رو تغییر میدادن، من میفهمیدم اینقدر روح لطیف آقا به کلام اهمیت میده، ما مجبوریم مگه حرف قرآن رو بیاییم. از یکی از سخنرانانی که یعنی سخنرانیش نطقش قلمش خیلی قویه خیلی جذابه خیلی مسجع مقفا صحبت میکنه، ازش پرسیده بودن حالا نام نمیبرم، پرسیده بودن که شما چجوری اینقدر قدرت دارید، خطوط فقط گلستان سعدی از بس من اون گلستان رو خوندم. خب آدم میتونه الهام بگیره بیاد از زبان شعر از زبان عوام از زبان عامیانه مردم استفاده بکنه، والا همین الان بعد از 1400 سال قرآن رو ترجمه میکنی واقعا به زبان عامیانه است، وقتی طلبی بیاد به زبان عامیانه صحبت بکنه متهم به بیسوادی که میکنن آقا شأنه خیلی چیزا گوش نمیده، که آقا اگه یک کسی گفت خیلی این آیه باحاله خب میتونست به جای باحاله بگه که این آیه معانی عرشی و عرفانی در خود نهفته دارد، همون این باحاله دیگه، گفت قدس الله سر رو یعنی چی همون توی همون مایه ها. آدم با قرآن بید ارتباط برقرار کنیم، زبان عربی قرآن حجاب نشه، وقتی که شما میخواید چهره خدا رو در پس کلمات قرآن ببینید به این گوشه ها نگاه کنید. میفرماد یا قل عسى ان يكون قريبا، شاید به همین نزدیکی ها باشه، یوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبستم الا قليلا، روزی که شما رو صدا میزنه و شما او رو جواب میدید در حالی که ازش تشکر میکنید. ببینید بحث کجاست، چقدر قشنگ بحث در مقابل کسانی است که معاد و انکار کردن، به اونا میفرماید برید قلب سنگا برید قراز آهنا برو آقا نمیفهمی چی میگی، داری معاد رو انکار میکنی. تو به خودت مراجعه کنی میفهمی چه خبره. معاد به همین نزدیکی هاست. بعد که میفرماد معاد به همین نزدیکی هاست، میفرماد معاد میدونید که در مقابل اونا، بحث در مقابل اوناست، ولی یه دفعی لحن رو تغییر میکنه، تغییر میده، لطیف صحبت میکنه. میفرماد یوم یدعوکم فتستجیبون به حمده، روزی که شما رو خدا صدا میزنه و شما جواب خدا رو میدید در حالی که میگید الحمدلله الحمدلله. روز قیامت روز شادیه، حمده، روز سپاسه. چقدر یه دفعه قیامت رو شیرین میکنه برای آدم. و تظنون ان لبستم الا قلیلا، احساس میکنید اصلا چیزی جز یه چند لحظه ای تو دنیا نمونده بودید، همه خستگیتون در میره، اصل اونجاست. و قل لعبادی، بگو به بندگان من، یقولو التی هی احسن، حرف میزنن قشنگ حرف بزنن. البته میدونید من نمیدونستم که الان چند تا آیه بعد در مورد قشنگ حرف زدن خدا میخواد آیات قرآنش رو بفرماید. ان الشیطان ينزغ بینهم ان الشیطان کان للانسان عدو و مبینا، درست قشنگ با هم حرف بزنن، شیطان بین شما عداوت نندازه. شیطان بناش اینه که بین آدم ها عداوت بندازه. اگر دل بدین، حس مخصوصی نمیخواد، حس مخصوص شاعرانه، حس مخصوص عرفانی. مثلا حسای مخصوص عرفانی رو دیدید؟ حاج آقا خدا چگونه به ما نظر میکنه. یه فیلمی من اخیرا دیدم، چند تا بچه حزب اللهی رو میخواستن نقششون رو پیاده بکنن، جوونا، جوون بچه حزب اللهی دانشجو، بعد جوونه مثلا میخواد جواب بده، ولی ما آخونده هم اینقدر غلیظ سلام علیک نمی کنیم. حالا اون که من شاید خبر ندارم ها، اینجوریه واقعا. شما تو دانشگاهی و در مرخورد با مردم، الان دیگه کسی خواهش میکنم برادر بفرمایید، خواهر، اینجوری ما اینجوری صحبت نمی کنیم. ما تو خونمون هم همینجوری صحبت میکنیم، والا به خدا قسم. میگه آقا شما چه سبکی انتخاب کردید برای صحبت؟ من میگم این سبکی انتخاب من، همونجوری با مامانم و با خانومم و با دخترم و پسرم صحبت میکنم، همونجوری صحبت میکنم. خیلی راحت، صمیمی. بعد میخواد فیلم بسازه، کاراکتر یه بچه مذهبی رو نمایش بده، کلمات ویژه. میگم آخه این چه درز است؟ کدوم بچه حزب الله دانشجو اینجوری صحبت میکنه که همه تو سینما کرکر خنده‌شون بلند شه؟ قرآن نه یه سیاق مذهبی خاص، مثلا بگی قرآن سبکش این است که، نه اصلا سبک حرف زدن قرآن یه قطع هایی داره. دیدید برای مونتاژ کردن فیلم نگاتیو قطع میکنن، مثلا میگن از اینجا تو مونتاژ چی کار میکنن کنار هم دیگه. مونتاژ قرآن عجیبه، نشاط‌آوره. کلامو کجا قطع میکنه به کجا منتقل میکنه، از کجا قطع میکنه از کجا شروع میکنه. حواست نباشه گم کرده. اینو خدا گفت یا دشمن خدا گفت یا پیغمبر خدا گفت؟ بقیهش گاهی از اوقات یه دونه آیه است، تو این دونه آیه چند نفر حرف زدن. شما با قرآن وقتی ارتباط برقرار کنید، میبینید خدا با بنده هاش خیلی راحت صحبت میکنه، در این حالی که خیلی عمیقه، در این حالی که آیات قرآن 70 بطن دارن، هر بطنش 70 بطن داره، هر بطنش 70 بطن داره، هر بطنش 70 بطن داره تا 70 بطن، یه عدد فوق نجومی به دست میاد. رقمشو اگه تونستی روی صفحه بنویسی؟ بله، قرآن اینقدر عمیق، در آن واحد یه کلمه حرف زده 1000 تا معنا، ولی ساده ترینش هم هست، اون لایه سطحیش هم انقدر آدم رو با خدا آشنا میکنه. حیفه به خدا قسم. قرآن رو محزون بخوانیم، شائقانه بخوانیم و مشتاقانه، خائفانه بخوانیم و پر از ترس. قبل از اینها گفتیم هیبت خدا با آیات قرآن ما رو بگیره. و امشب من دارم در مورد این صحبت میکنم که آیات قرآن بسیار جالبن اصلا. گوشه هایی از پازل معرفتی ما رو نسبت به خدا تکمیل میکنن که گویا این گوشه ها نباشه ارتباط اصلا با خدا برقرار نشده. چند تا از بچه های کاریکاتوریست اومده بودن میگفتن حاج آقا کار ما خیلی کار بدیه، ما کارمون مسخره کردنه. گفتم نه اتفاقا شغل خداست. اوه حاج آقا راست میگه، همه ما میگفتن بعد مسخره کردن خیلی بده. گفتم نه، خدا تو قرآن میگه اللهوی از فرزه او به، خدا اینا رو مسخره میکنه. اونتا شیوه مسخره کردن خدا چجوریه؟ اینقدر حکیمانه است، اینقدر لطیفه. من بایی بخوام شیوه حکیمانه، من مطمئنم شما تو هیچ فیلمی کاراکتر یه انسان مؤمن رو تا حالا ندیدید. مؤمن های فیلم های ما همه مصنوعی هن. مؤمن ها خیلی تیز، خیلی رند، خیلی شوخ، خیلی لطیف، خیلی آروم، بدون زرنگ بازی. یه چیز مخصوصی هن. کسی که با قرآن بار بیاد اصلا کاراکتر میگه من اگر بچه حزب اللهی نشون بدم احساس میکنن همه شعار تو بچه حزب اللهی ندیدی؟ اصلا تو بچه حزب اللهی ندیدی؟ حالا از نزدیک ارتباط برقرار نکردی یا هنر نداری به تصویر بکشی؟ بنده اگر آیات قرآن رو بدم دست یه نفر بخواد بخونه برای دیگران، دست یه آدمی میدم که تیزی، رندی، جذاب بودن، جالب بودن، همه چی ازش بباره، لطیفی. دست این تا این الان من یه مرور کردم، دست هیچ کدوم از این شخصیت هایی که کارهای مجریگری میکنن من یه مرور کردم، هیچ کدوم به درد این کار نمیخورن. هر کدومشون یه چیزشون کمی، یه چیزشون زیاد. یک شخصیت ویژه‌ای داره خدا تو قرآن. قصه میگه، مثلا میفرماد من خجالت نمیکشم مثل بزنم. من مثال میزنم. بعضی وقتا ماها خجالت میشیم مثل بزنیم. ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا. بعد میفرماد به پشه من مثل میزنم یا کمتر از پشه. من حیا نمیکنم. چی به حیا نداره؟ مثال باید جا بیفته مثلا. شما با لحنهای خدا تو قرآن بیاد آشنا بشید. الان همین عبارت شما ببینید، خواهش میکنم ببینید. اول منبر یادمون نره ها، شبای قبل یادمون نره ها، اینا فشورده از کنار همدیگه است. تکی اینا رو نگیریم ما ضرر داره. این که ما گرفتار شدیم یا شما رو گرفتار کردیم، ما که توفیق پیدا کردیم بیایم اینجا، گله ای بود که من از خیلی از دوستان خودم داشتم. میگفتم یعنی چی یه نفر میبرن ده شب جا؟ آقا برو خسته شدیم، برو یکی دیگه بیا. ده شب بنده، شما شاهد باشید، بنده اعتقادی به جلساتی که مثلا پنج شب ماه رمضان دو شب شما بیاد، دو شب شما بیاد اینجا نوک میزنم به هر کسی، اعتقاد به این ندارم. این روش تربیت نیست، این روش تبلیغ نیست. سی شب ماه رمضان آدم یه دونه بحث رو بگه آخرش کم میاره. اگر خدا عمر داد، اگر ما تونستیم تا آخرش تا آخر بریم، شما خواهید دید که ما تازه شبهای آخر ماه رمضان تازه آماده شدیم بحث در مورد قرآن بشنویم. بعد رفقا دیگه امر فرمودن که آقا اینجا مثلا بیایم یه بحث سی شبه بکنیم. من به بحث سی شبه معتقدم، مثلا به بحث تبلیغاتی تک جلسه ای معتقد نیستم. به کار تربیتی مداوم که یک چیز شکل بگیره در ذهن انسان، به یک بیان. حالا بنده بیانم ناقصه، شما سریقت بد بوده اومدی ما رو انتخاب کردی، نمیدونم حالا تو نه همسایه بوده دیگه گفتی حالا گرفتار شدیم دیگه. ولی خب آدم یاد آدم حسابی پیدا میکنه، 30 شب، 1 سال، 2 سال، میبینی ذهن خودشو شکل میده. البته سعی کنید اینجور آدم ها رو خواستید پیدا کنید فوق العاده متعادل باشن، مثلا نمیگم متعالی باشن، متعادل باشن، هیچ زیاد و کمی تو روحشون نباشه. تعادل فوق العاده اهمیت داره. شما الان این عبارت رو نگاه کنید، یخادعون الله والذین، این مقدمه است، آیه بعدیشو میخوام یه دقت ویژه کنید، یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اینا خدا رو میخوان گول بزنن، مؤمنین رو میخوان گول بزنن، ولی گول نمیزنن مگر خودشونو. حالا تازه من بودم به فارسی دارم میکنم خرابش میکنم، خودشونو گول میزنن. چه روحیه راحتی از خدا شما دارید میبینید؟ من راحت میشه، خدا اصلا تحت فشار حرف نمیزنه. لا اله الا الله. من بخوام برای شما یه سخنرانی بدون تحت فشار بودن مثال بزنم، سخنرانی زینب کبرا در قصر یزید ملعون و عبیدالله ابن زیاد ملعون. مهمترین وی، شما الان تصورتون از سخنرانی از زینب چیه؟ با سخنرانی قهرمانانه خودش مشت بر دهان مردانه سخن گفت. میدونی چه سخن گفت؟ چیزی که تو سخنرانی حضرت زینب کاخ یزید رو سردگون کرد راحت حرف زدنش بود. یزید داشت میگفت بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن و الا اصلا کی گفته خدا وحی فرستاده فلان، داشت کفر میگفت. حضرت زینب برگشت فرمود که البته یزید تو کسی نیستی که لیاقت این نداری مثل منی با تو هم زبون بشه حرف بزنه، من اصلا نمیخوام حرف بزنم اصلا در من، یعنی پیش تو به تو، ولی حالا دو جمله بگم. این حالی که تو داری طبیعیه، در قرآن کریم خدا فرموده اونایی که گناه میکنن آخر سر کافر میشن، دارم جوی شده، چیز جدیدی نیست، یه حس طبیعی. تو مجلس عبیدالله زیاد ما رأیت الله جمیلا، ما که هر چی دیدیم لطف خدا بود، انگار هیچ اتفاقی تو عالم نیفتاده. وقت راحت حرف زدن، اصلا یه کسی آرام با حرف میزه تو هم آروم میشی. باور کنید خدا شاده بنده برای سخنرانی های خودم اینقدر عیب قائلم، برای اینکه ناراحت نشم نمیشنم نوار صحبت خودم رو گوش بدم. این عیب واقعا قائلم، واقعا قائلم، اصلا بدون تعارف. ولی میخوام یه خاطری به شما نقل کنم. یک دانشجوی ارمنی که جزو دانشجویان نخبه، یه بار من تو تلویزیون دیدم رفته پیش آقا، خودشم میگفت من فکر نمی‌کنم واقعا اینقدر درسش بالا باشه، اومده بود میدونی من چی میگفت؟ وقت گرفته بود دفتر اینا، اومده بود یه چند تا سوال کرد، سوالاتو جواب دادیم، گفته بود من مسلمان نیستم میخوام بیام، وقت گذاشته بودیم و اینها، سالها قبل که فرصت بود. بعد گفتش، گفتم که شما میخواید مسلمان بشی؟ یعنی سوالای بی ربط میکنه و ربط داره ولی بی ربط به مسلمان شدن. گفت نه من اتفاقا مسلمان خیلی بدم میاد. من برای چی؟ خب برای اینکه گریه میکنن من بدم میاد، نمیدونم چی بدم میاد، یه چیزایشو گفتم که عجب آدم قسی القلبی هم هست، حالا نشنوه من یه وقت ناراحت بشه خودش. یعنی فکر کردم که آخه گریه که خیلی لطیفه، چیز قشنگه، خیلی مسیحا میان گریه میکنن ایام عاشورا. گفتم خب پس با ما کاری ندارید، این سوالا رو بچه ها اما کردید؟ گفت والا راستش این سوالا هم بهانه بود، من میخواستم از نزدیک بیام یه چیزی رو ببینم. ما با چند تا از جوانای مثلا ارمنی دیگه با میام اونا بحثای شما رو تعقیب میکنیم، یه سوال برامون پیش اومده، دیدیم شما خیلی توپ پره از این اسلامی که داری، این قصه اصرار نداری کسی بیاد حرفای خدا رو گوش بکنه، فقط داری خبر میدی، میگید من به خبر بدم، یه بی تفاوتی تو موج میزنم هرسشو در میاره. بعد میگفتش که حاجا من واقعا راحت میتونم با حرف بزنم. گفتم آره، سوالش خدا شاهده. گفت این شما الان با اینکه آخوند هستی احساس خوشبختی میکنی کاملا؟ اینو تو قرآن شما میتونید ببینید، ته دل آدمو خالی میکنه. اینقدر خدا خوشبخته که خداست. اصلا هیچیو قبول نداره، راحت. اونایی که خدعه میزنن فی قلوب مرضون، مرض دارن. چقدر راحت. فرض آدمو الله مرضا، خدا مرضشون زیاد میکنه. همون صفحه اول آیه قرآنه. میدونی چه صمیمی، چه قشنگ ارتباط میتونی برقرار کنی؟ ولهم عذاب علیم به ما کانو یک زبون. عذاب دردناکی هم میکشن. عجیبه واقعا. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. بهشون میگی فساد نکن، میگن نه ما همش این کار خوب میکنیم. خدا اصلا غیر سرگرم کننده در قرآن حرف نزده. بعد میبینید چه گوشه هایی از اسماء و صفات خدا مثلا باش صمیمی میشیم یا تو وجودت با قرآن. فقط خواهش میکنم، خواهش میکنم زبان عربی رو مقدار انس بگیرید باهاش، یه وقتی بگذارید، هیچ کاری نداره با قرآن آشتی کنیم، بیایم زبان عربی که زبان قرآنه یاد بگیریم که بتونیم راحت‌تر باشه ارتباط برقرار کنیم، مثل زبان فارسی. دیگه کسی لازم نباشه محلی به زبان محلی قرآن رو برای ما ترجمه کنه تا به دلمون بچسبه. من رفته بودم کانادا، یکی از دانشجوها بنا شد یه جایی چند جایی می‌خوام صحبت کنیم بیا ترجمه کنه، حالا غیر از ایرانیا. بعد گفت بیا تو این اون آکادمی، اون مجموعه علمی که ایشون تدریس می‌کرد اونجا. گفتم خب شب قبل با هم تمرین کردیم که تو چجوری باید ترجمه کنی. گفتم ببین صحبت منو داری ترجمه میکنی یا باید همون لطافتی که تو اصطلاحات تهرونی ما با هم منتقل میکنی من داره. واجا خیلی سخت شد، من نوارای بنده رو مثلا خیلی تحمل کرده بوده و اینا کلی زرش کشیده بوده، گفت من آشنا هستم، حالا پس بذار با هم یه بار چک کنی. بعد هی مرور میکرد ببینه این اصطلاحات چجوری ترجمه کنه، این اصطلاح رو چجوری ترجمه کنه، این اصطلاح رو چجوری ترجمه کنه. اکثر کتاب‌های ترجمه شده به زبان‌های خارجی رو هم این آیه که اونجا تدریس میکنه خودش قبول نداشت. گفت اینا مثلا کتاب‌های شاید متأخر، خیلی از کتابا رو بد ترجمه کردن، کسی ارتباط برقرار نمی‌کنه. آقای چی، ما با کمک ایشون اونجا صحبت کردیم، من یه کمی میگفتم ایشون میگفت و بالاخره اشک ملت اونجا درآوردیم، خیلی بی‌ربط. این ارتباطه برقرار بشه، اون زیبایی منتقل میشه. ما در خدمت قرآنیم و قرآن خدا شاهده یک ذره از حجاب الفاظ و عباراتش بگذری میبینیش. البته بعضی ها یه مشکلاتی دارن، بعضی وقتا رفتن پیش یه استاد ترجمه کننده قرآنی، یه کسی که حالا یا بیان دلچسب نداشته یا جست دلچسب نمیدونم یا روحیه چی نداشته و احیانا یه تصوری از قرآن پیدا کرده. اخیرا هم که معنویت رو سالهاست گاهی اکثرا من دیدم میخوام تلویزیون نشون بدن، الگو قرار بدن، یا بالاخره یه محاسن بلندی و یه تیپ ترویش معابی و مثلا نمیدونم یه کارایی میکنن دیگه، بالاخره یه کارایی میکنن تا به ما اون اصطلاحی که تو فرهنگ غرب جا بیفته که دینداری، عرفان، اوج معنویت مال تیپای مخصوصیه، یه هم چیزی رو جا بندازن. خب بگذاریم، انشاءالله بتونیم با قرآن این ارتباط صمیمی رو برقرار کنیم. انشاءالله خدا تو قرآن خودش رو به ما نشون بده. قبلش وضو بگیرید، نفس در سینه حبس کنید، قشنگ بازدم داشته باشید کامل، بعد آماده بشید برید رو به قبله بنشینید، بگید خدایا من میخوام تو این قرآنی که الان میخونم تو رو ببینم،
خودتو به هم نشون بده. این چهره نازنین مستوره، رخ نمی نمایاند، به دلیل زیبایی فوق‌العاده‌اش ناز دارد، رخ نمی نمایاند. این خدا رو باید منتش رو کشید تا رخ نشون بده. بعد قرآن رو آرام بخون با کمال آرامش، بذار اسماء حضرت حق رو در لابلای آیه های قرآن ببینی. ولی خواهش میکنم این حرفی که زدم یه مقدمه داره درکش، که البته شاید شبای اول اشاره کردیم، اسلام معنویت حس های ترکیبی به آدم میده. تو دنیا شما حس ترکیبی ندارید، یا میخندید یا گریه میکنید، یا عصبانی هستید یا میترسید. میترسید دیگه هیچی دیگه نیستید، شوق دارید دیگه هیچی دیگه نیستید. اما بیایید تو وادی معنویت، چند تا حس رو با هم بهت میده. از ترس داری گریه میکنی مشتاقانه، این دیگه چیز عجیبی. از عظمت خدا داری میلرزی در حالی که از نشاط کلام او به وجد اومدی. این دیگه اون چیزایی که دارو نمیفهمه. و الا اگه تا همین قد بود که ما با همین سخنی تمامش کردیم رفت. اینا اون جاییست که ما باید برسیم. اون صمیمیت خدا با خودت رو در قرآن حس میکنی، در اوج عظمت خدا، که اون تعدبه موجب میشه هیبت خدا تو رو بگیره. اینا رو با هم ترکیب، این ترکیب سخته. هر کدوم اینا به تنهایی درست راحته، گرچه بعضیش به تنهایی هم سخته، ولی دیگه اینا رو با هم جمع کردن خیلی سخته. عرضم رو تمام کنم، هنوز ما به وعده هایی که جلسات قبل دادیم وفا نکردیم، ولی هی سعی دارم که این پازل رو تکمیل بکنیم. این مقدار نمیدونم جای جورچین رو فارسی رو هم پاس بداریم، این جورچین رو تکمیل کنیم. قرآن خوندن یک حس قشنگ، یک مجموعه، یک بفرمایید یک رنگین کمان با رنگهای مختلف در انسان ایجاد میکنه که خدا شاهد سرگرم کننده ترینه. شما پای هیچ فیلم سینمایی، پای هیچ موسیقی، دو سه تا احساس در کنار هم دیگه پیدا نمی کنید. اونم اینقدر عمیق، واقعا لذت بخشه وقتی بتونیم این ترکیب ها رو کنار هم دیگه جمع بکنیم. بعد من اینجا یه مثال برای شما بزنم. ارتباط شما با ابا عبدالله الحسین چگونه است؟ یه حس ترکیبی در شما وجود داره نسبت به روضه ابا عبدالله الحسین. من بهتون تبریک میگم، امام حسین اینو هدیه داده. بدون اینکه ما سیر و سلوک کنیم، بدون اینکه ما اوج بگیریم، این هدیه رو از امام حسین تحویل گرفتیم. چی عزیز من؟ به خدا قسم اینجوریه، تا روزه برات میخونن دو تا حس در آن واحد میریزه تو وجودت. یکی غم مظلومیت حسین، یکی لذت و افتخارت به حسین از حماسه‌ای که ساخت. جانم حسین، میگه جانم عباس، عشق میریزه عشق میریزه. وقتی میگه جانم عباس، معلومه است داره این قریب شادی سر میده یا غم داغ عباسه. روزه های ما یک لحظه از اون قریب شادی خارج نیستن. اگه به خدا قسم روزه های ما از قریب شادی خالی بود، ما گریه نمی کردیم، فرار می کردیم ازش. قریب شادی با این غم ترکیب که میشه، یه حس عجیبی رو در انسان ایجاد میکنه. شما در بارگاه ابا عبدالله الحسین که میرید، این دوتا حس ترکیبی رو میتونید پیدا بکنید. ما این همه حرف زدیم که به سوی عارفان قرآن خوندن حرکت کنیم و کی برسیم انشاءالله. اما ابا عبدالله الحسین علیه السلام چقدر به اون حس عارفانه ما رو رسونده، چقدر ساده میتونیم ما به این نقطه برسیم. حیف قیمتش گزاف بوده، حیف قربانی که حسین تو کربلا داد، قربانی هایی که حسین داد، حیف قربانی که با خدا در کربلا داد. اون ذبح عظیم خیلی ما رو شرمنده میکنه، خیلی ما رو آبمون میکنه برای حسین. و الا فقط سرمست می شدیم. این همه ما لذت می بریم برای حسین، به خدا قسم لذت ما که هیچی، تمام وجود ما که هیچی، تمام عالم نمی ارزید پیشانی حسین با سنگی شکسته بشه. اگر فقط تو کربلا همین جسارت به حسین می شد، همه عالم باید می مردن. اما حسین اجازه نداد عالم نابود بشه، گفت خدا من صبر میکنم، من تحمل میکنم، بگذار فقط من به دلها نفوذ کنم. از مدینه حرکت نکرد به کوفه برسه، از مدینه حرکت کرد به دلهای ما سفر کرد و حسین رو قطعه قطعه کردن، هر قطعه ایش رو در دل یک مؤمن به خاک سپردن. حیف این قیمت، هزینه بالا بود، حیف این هزینه بالا بود، و الا اتفاق شاعرانه عاشقانه عارفانه قشنگی رخ داده. حسین ما رو یک شبه راه 100 ساله برده در حریم خودش به سوی خدا. فقط آدم آخر سر بعد از زیارت عاشورا باید صورت به خاک بگذاره، خجالت بکشه وقتی میخواد بگه خدایا ممنونتم منو عزادار حسین قرار دادی، میگن صورت رو بذار رو خاک، خجالت میکشی این حرف رو میزنی. حیف این قیمت بالا بود. من از آرامی زینب گفتم بذارید روزه زینب کبرا بخونم که اصلا جلسه دیگری است روزه حضرت زینب. اینقدر با آرامش و طمأنینه با وقار رفتار کرد که وقار او کاخ و عبیدالله ملعون رو تو کوفه خراب کرد. اینا تجربه کردن، همچی که زینب با همراهیان خودش که دور زینب رو میگرفتن، خانوم ها حرمتی برای زینب رعایت میکردن، اومد وارد کاخ یزید ملعون بشه، نامردا اومدن یه تناب آوردن گفتن زینب کدوم شما هستید؟ ما باید دختر امیرالمؤمنین رو گردنش تناب ببندیم به مجلس یزید ببریم. که هیبت زینب رو بشکنن. نمیدونم اونجا بچه های حسین شاهد بودن دارن با عمشون زینب چه میکنن. شاید آخرین جایی که دل رقیه شکست، که شکست، که دیگه این دل شکسته پیوند نخورد، همون جا بود. روانشناسا میگن خواستید یه بچه‌ای رو دغمگ کنید بزرگترش رو بزنید، این دغمگ میشه. بدتر از اینه که خودش رو بزنید، خودش رو بزنید دردش میاد میترسه، اما بزرگترش رو تحقیر کنید بزنید دق مرگ میشه، آنم دق میکنه، تو خودش میریزه، نمیدونه چی کار بکنه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، ما رو اهل قرآن قرار بده، ما رو با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران. خدایا در دو دنیا ما رو از قرآن جدا مگردان، در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان، در فرج مولامون تعجیل بفرما. صلوات خدا.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.